دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر. گرامی می‌داریم فرارسیدن هفته دولت رو. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور مهمان محترم برنامه در خصوص عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال دوم دولت 13 صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. از طریق این شماره ها با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما شنوندگان عزیز همراه میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های خودتون برنامه های ما رو هم به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شبکه های پیام رسان بله و سروش هم در اختیار شماست و همچنین شماره تلفن ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. رادیو نمای رادیو گفتگو هم در اختیارتون هست. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، یعنی برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. امروز پنجم شهریور سال 1402 در هفته دولت به سر میبریم. مجددا تبریک عرض میکنم فرارسیدن هفته دولت رو و عرض خدا قوت و خسته نباشید داریم به دولت مردان عزیز و بزرگوار کشور عزیز ایران اسلامی. خب در خدمت جناب آقای محمود کریمی بیرانوند، معاونت محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون در استودیو و همچنین عرض سلام و ویژه دارم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. ایام اربعین هست، هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو و هم التماس دعای ویژه داریم از همه بزرگوارانی که میرن به سفر اربعین. انشالله که ما رو هم دعا بکنن. خدمت شما هستیم، هر نکته‌ای باشه خدمت شما هستیم گفتگو بکنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کریمی بزرگوار. خب عرضم به حضور شما که موضوع برنامه بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال دوم دولت 13 هست. جناب دکتر، اول یک شمای کلی میخوایم از وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشیم، معرفی بفرمایید برای ما و شنوندگان محترم. بعد میخوام به صورت جزئی تر وارد معاونت مطبوع شما، یعنی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون بشیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همونطور که شنوندگان محترم هم مستحضر هستند، از سال 1391 اگر اشتباه نکنم ترکیب و ادغام بین سه تا وزارتخونه اتفاق افتاد. سه تا وزارتخونه بسیار بزرگ و معظم که امروز ما تحت عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اون رو میشناسیم و حوزه های مأموریتی بسیار گسترده ای رو داره. به تعبیری، به نقل از وزرای محترم و همکاران بنده در اون مجموعه، میشه واقعا نام وزارت مردم رو بر این وزارتخونه گذاشت، به این جهت که بیش از 60-70 درصد جمعیت کشور در حوزه‌های خودشون، مسائلشون، نکاتشون، مطالباتشون، مراجعاتشون به صورت مستقیم با این وزارتخونه در ارتباط هستن. شما سازمان تأمین اجتماعی با جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان محترم و خانواده های اونها، صندوق بازنشستگی کشوری، یعنی حوزه بازنشستگی خودش 5 صندوق داره در وزارتخونه که جمعیت بسیار زیادی رو شامل میشه. حوزه مربوط به درمان کشور ذیل با سازمان تأمین اجتماعی با مأموریت های بسیار زیاد در سطح کشور، اگر اشتباه نکنم قریب به 50% از موضوع درمان کشور ذیل سازمان تأمین اجتماعی داره مدیریت و خدمت رسانی به مردم انجام میشه. از اون طرف شما سازمان بزرگی به اسم آموزش های فنی حرفه‌ای رو ما داریم در وزارت کار که مسئولیت سنگین توسعه مهارت و افزایش مهارت مردم رو به عهده داره. سازمان بهزیستی کل کشور رو داریم ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جمعیت قابل توجهی که از حداقل 12-13 نوع مخاطب رو داره، پوشش‌های حمایتگرانه و توانمندسازی انجام میده. تا معاونت روابط کار، معاونت تعاون و عارضم محضرتون که اقدامات خیلی زیادی از جمله معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال که خود بنده توفیق خدمت در اونجا رو دارم. لذا شما ملاحظه میکنید که این وزارتخونه دارای مأموریت‌های بسیار گسترده است در سطح دولت و تقریبا شاید بگیم همه چیز زندگی یک فرد یک جایش بالاخره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میخوره. خب ما در سطح استانها هم ادارات کل مختلفی، بهزیستی، فنی و حرفه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل درمان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود استانها و مأموریت‌های خیلی زیاد، یا در معاونت روابط کار بالاخره سه‌جانبه‌گرایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت در حوزه‌های مختلف رسیدگی به شکایات کارگران، کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد، افزایش ایمنی و سلامت کارگران محترم در بنگاه‌های اقتصادی، همه و همه از مجموعه های بسیار مهم وزارتخونه است. یه بعد دیگه مهم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود شرکت های دولتی بزرگی هست که باز یه بخش دیگه از مجموعه رو شامل میشه که در حوزه های مختلف اقتصادی، نفت و گاز و پتروشیمی و هولدینگ های انرژی و هولدینگ های سرمایه گذاری و حوزه های مختلف اقتصادی رو شامل میشه که در واقع بخشی از تأمین منابع مالی پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق این فعالیت اقتصادی شرکت ها اتفاق میفته. خب وزارتخونه بزرگیه و ما افتخار میکنیم که در خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتونیم به مردم خدمت بکنیم و انشالله که مجموع این تلاش ها مورد رضایت مردم قرار بگیره، هرچند که کار زیاده، انباشت مشکلات واقعا فراوانه و امیدوارم که انشالله لحظه به لحظه با تلاش همه خانواده بزرگ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بتونیم گل لبخند رو بر لبان مردم بنشونیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر، توضیحات بسیار خوب و جامع و کامل بود. حالا اگر موافق باشید بیایم به سمت معاونت مطبوع خودتون که معاونت توسعه کارآفرینی است و اشاره به قول معروف تلویحی هم داشتید. آیه دکتر، عرضم به حضور شما که خب الان سوال خیلی از مردم و شنوندگان ما تو بحث فعالیت هایی است که داره برای اشتغال و اشتغال آفرینی و کارآفرینی داره انجام میشه. خب ما بیایم یک سری مطالب رو اول با همدیگه مرور بکنیم. یک سری سامانه ملی رصد اشتغال رو راه اندازی کردید که بیاید هم نظارت بشه بر اشتغال، هم کیفیت اشتغال رو مدیریت بکنید، هم اصلا ببینید که چه تعداد میان اونجا ثبت نام میکنن، بعد چه شغل هایی میخوان، بعد همینطور میایم بحث ثبتش رو و قرارگاه اشتغال هم ظاهرا اینجوری که خبرهاش اومد حضور شما عرضم که راه اندازی شد. بعد این رو توضیح بدید لطفاً. بعد میخوام بیام سوالی که خیلی از مردم ما الان تو بحث مشاغل خانگی دارند و یه جورایی حالت دورکاری است، چون حالا بنا به شرایط جامعه میطلبه که یک سری از مشاغل خانگی باشه، به خصوص برای بانوان محترم که حالا بنا به دلایلی میخوان بعد از برفرض مثال یه مثالی میزنم، همسرشون فوت کردن و عضو هیچ ارگان کمیته امدادی هم نیستن، یه هول این اتفاق افتاده، زندگیشون خوب بوده، بعد مجبور میشن بیان یک مشاغل خانگی رو اندازی بکنن، یا نه اصلا همسرشون در قید حیات هست ولی خب گرفتاری دارن، میخوان کمک بکنن به درآمد خانواده، وارد این بحث مشاغل خانگی میشن. این محبت بکنید توضیح بدید که انشالله سوالات رو من بیشتر از جناب عالی بپرسم. خلاصه آقا خود چی میگن اصل جنس هستی شما دیگه، سوال دارم
من خیلی ممنونم اول از دعوت شما که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید که بتونیم بخشی از هم خدمات و گزارشات رو مردم ارائه بدیم، هم بخشی از ابهامات و سوالات رو ما اینجا پاسخ بدیم. خیلی فرصت مغتنمیه، خدا انشالله به شما توفیق بده. اول یک توضیحی من به شنوندگان محترم ارائه بدم، به نظرم خوبه این توضیح رو بشنون، از این جهت که معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال که خب یکی از معاونت‌های وزیر محترم تعاون‌کار و رفاه اجتماعی هست، چه نقشی در و چه جایگاه و چه شأنی در حوزه اشتغال و کارآفرینی کشور داره؟ خب من اگه بخوام یک تعبیر خلاصه و یک تعبیر تقریبا کامل رو ارائه بدم، بهترین واژه به نظرم همون واژه‌ایه که آقای دکتر مرتضوی وزیر محترم همیشه به کار می‌برن و واقعا واژه دقیقیه، و اونم این که ما در حوزه اشتغال و کارآفرینی کشور نخ تسبیح هستیم. به این معنی که
متصل کننده،
هماهنگ کننده، سیاست گذار و ناظر بر فعالیت های اشتغال و کارآفرینی همه دستگاه های ذیل حاکمیت هستیم. باز من کلمه حاکمیت رو به کار بردم، نه فقط دولت.
بله.
به این معنی که هر آنچه که در حوزه اشتغال و کارآفرینی اتفاق میفته در کشور، نه به معنی اجرا لزومن، بلکه به معنی هماهنگ کنندگی و به معنی مطالبه گری، نظارت و سیاست گذاری، طبیعتاً باید با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتفاق بیفته. به همین معنا، به همین مطلوب من عرض بکنم که خب ما چون وزارت کاریم، خیلی محل به حمدالله محل مراجعات مردمی گسترده و متنوعی در حوزه اشغال هستیم. من بعضی موقع برای همکاران مثال میزنم، میگم این اتاق ما، توی اتاق ما از مطالبات مثلا ریالی بسیار پایین برای راه اندازی کسب و کار، برای حل مسئلهشون، معضلشون، مشکلشون، تا مطالبات بسیار کلان مراجعه میکنه. خب طبیعتاً حوزه اختیارات معاونت توسعه و کارآفرینی و اشتغال که این نیست. ولی شما فرض فرمایید یک کارفرما یا یک بنگاه بزرگ اقتصادی که فرض بفرمایید مشکلش در وزارت سمت هست مسئلش، یا پیگیری حل مشکلش در وزارت جهاد یا وزارت میراث هست، خب همه اینا وزارت کار مراجعه میکنن که درست هم هست، مراجعهشون مراجعه درست هست، اما اینو از این جهت عرض میکنم که ما مطالبه‌گر همه مسائل کارفرمایان و کارجویان در همه دستگاه‌های اجرایی هستیم و این رو وظیفه خودمون میدونیم و هیچ وقت هیچ مراجعه‌ای به ما نمی‌شود در مجموعه بزرگ اشتغال و کارآفرینی الا اینکه ما همیشه شعار داریم میگیم یا مستقیم به خودمون برمیگرده در حوزه وظایف ذاتی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغاله، یا اگه مستقیم برنمیگرده به سبب جایگاه نظارتی و به سبب جایگاه سیاست گذاری باید و وظیفه‌مونه که مشکلات این مراجعه کنندگان در طیف‌های مختلف رو از دستگاه اجرایی مربوط انجام بدیم. ما حق نداریم و تا الان به لطف خدا فکر نمی‌کنم این اتفاق حداقل در ستاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افتاده باشه یا مراجعه کننده ای رو رد بکنیم. ممکنه بگیم این مسئله رو نمیشه حل کرد به خاطر این مثلا گره قانونی، به خاطر این مسئله و مانع مثلا حقوقی. خب این یه تصویری بود که من خواستم توضیح بدم که ما چه جایگاهی داریم. خب این جایگاه در سطح حاکمیت ذیل شورای عالی اشتغال تعریف میشه.
بله.
این شورای عالی اشتغال به موجب قانون مصوب مجلس سال 1377 به دولت تکلیف شده که یک شورای راه اندازی بشود که اون شورای یه ترکیبی از اکثریت وزرای محترم دولت عضو هستن، رئیس اون شورا شخص آقای رئیس جمهور هست و دبیر اون شورا میشه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از ادغام. قبل از ادغام خب میشد وزیر کار اصطلاحا. خب همه سیاست‌گذاری های کلان اشتغال کشور در اون شورا که به نوعی هیئت دولت اشتغال و کارآفرینی کشور، من اینجوری تفسیر بکنم، یعنی تمام وزرای اقتصادی مختلف و وزرای مهارتی آموزشی، مثلا وزیر علوم چرا عضو شورای عالی اشتغاله؟ چون بالاخره خروجی های بازار کار، ورودی های بازار کار خروجی های دانشگاه ها هن. پس مسئله علم آموزی و علم کاربردی و داشتن دانش تجربی بخشی از وظیفه وزارت علوم میشه. یا وزیر آموزش و پرورش عضو شورای عالی اشتغاله. در جلسه قبلی شورای عالی اشتغال که بی سابقه بود، وزیر محترم آموزش پرورش اومدن و در حوزه اشتغال و کارآفرینی گزارش ارائه دادن. خب ممکن این سوال بشه که خب وزیر آموزش پرورش که چه کسایی تحت مدیریت وزارت آموزش پرورشن؟ کسایی که مثلا تا سن فرض فرمایید 18 سال مثلا قبل از ورود به دانشگاه، اما خب پس نقش داره در حوزه. به تعبیری هیچ دستگاهی در سطح حاکمیت تقریبا وجود نداره الا اینکه مستقیم در حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت نقش داره یا غیر مستقیم بسیار کمک کننده است. به همین خاطر یکی از سیاست‌های بسیار مهم این دولت احیای جایگاه شورای عالی اشتغال بوده. این شورای عالی اشتغال یه مثال عددی برای شما بزنم به جهت اینکه به جایگاه اهمیتش ببینیم. در دولت قبل در 8 سال برگزاری شورای عالی اشتغال 6 بار به حضور رئیس محترم جمهور، ریاست محترم جمهور سابق برگزار شده. در این دولت در کمتر از 2 سال خود آقای رئیس جمهور 6 بار جلسه شورای عالی اشتغال رو برگزار کردن. چرا؟ چون شعار این دولت این بود که من میخوام وضعیت اشتغال و کارآفرینی رو ساماندهی بکنم که بروز کمی شد اون ایجاد سالانه 1 میلیون شغل که جزء مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون هست و حالا گزارش رو به شما انشالله عرض خواهم کرد.
آقای دکتر اسخایی میکنم چند تا پیامکی که موافق باشید بخونی چون
این جمله آخرم رو فقط تکمیل بکنم. خب چرا ما اصرار بر احیا، من اسمشو میزنم احیا، احیای شورای عالی اشتغال داشتیم که همه دستگاه ها و همه استان ها متوجه بشن و فعال بشن در زمینه وظایفی که در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارن. اینجور همه دستگاه ها به خط میشن که باید من هم در حوزه اشتغال و کارآفرینی یه نقشی داریم. حالا این تنظیمگری شورای عالی اشتغال محتواش، قواعدش و خروجیهاش و پیگیری مصوباتش به عهده کجاست؟ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
بسیار خب حضور شما رزم 0937577 چند تا ستاره در خصوص بیمه مشاغل خانگی سوال کردن که اینجا محبت بکنید حالا توضیح میدیم. دومین عزیزی که پیامک دادن 0936458 چند تا ستاره، تعاونی های مشاغل خانگی میگن چرا اینقدر به هم ریخته است. حالا نمیدونم بعد این چیه داستان. 0918 542 چند تا ستاره در خصوص تسهیلاتی که به مشاغل خانگی داده میشه و میگن که
مشاغل خانگی زیاده.
آره اصلا خب دیگه گفتم
خیلی خوبه.
0914 352 چند تا ستاره قول 1,000,000 شغلی که آقای رئیس جمهور دادن به کجا رسید؟ بله 0913-654 چند تا ستاره میگن آقا ما چند تا بچه بیکار داریم در سامانه که میخوایی ثبت نام کنیم فقط یکیشو قبول میکنه. حالا
کدوم سامانه؟
سامانه یه زارن
اشتباه. اگه دونه تونستن دوباره پیامک بدن بفرماین کدوم سامانه.
بسیار پس این به قولی چی میگن سامانه اشتغال و اینا ثبت نام
احتمالا نمیدونم ممکنه منظورشون جستجوی شغل باشه. سامانه ثبت نام.
خب اینجوری پس بهشون
کارفرما حالا اونم توضیح بده.
0919 553 چند تا ستاره اومدن گفتن که این تو این بحث قرارگاه اشتغال که فرمودید اصلا خیلی گنگه. به قول من باید بگیم راجع به این قرارگاه اشتغال
بس من یه توضیح همینجا بدم. آره این سوال رو پاسخ بدم.
آره
قرارگاه اشتغال منظورمون همون شورای عالی اشتغال بوده. شاید توی خبرها این انعکاس خبری آره دقیق نبوده. منظور ما همون شورای عالی اشتغال
فکر کنم مثلا یه قرارگاه خاصی
که توضیحش رو مفصل دیگه دادم شورای عالی اشتغال. میخواید من از مشاغل
آره از بیمه مشاغل خانگی شروع بکنید؟
از مشاغل خانگی شروع بفرمایید. ببینید مشاغل خانگی در گذشته اولی که مشاغل خانگی قانون مجلس مصوبه سال 1389 این توضیح رو عرض بکنم.
بله
مشاغل خانگی چیه؟ مشاغل خانگی میشه مجموعه فعالیت‌های اقتصادی درآمدزای مورد تایید دستگاه‌های اجرایی در فضای خانه. یه خطی بخوام توضیح بدم.
بله
که در دولت 13 واقعا متحول شد. چرا متحول شد توضیح میدم الان. ببینید در چند حوزه این تحول در حوزه مشاغل خانگی اتفاق افتاد. اولا که مشاغل خانگی در گذشته همین که من گفتم الحمدلله سوالات مشاغل خانگی زیاده نشون میده که رونق پیدا کرده. این مشاغل خانگی در گذشته خیلی مورد توجه دولت ها نبوده. من دولت ها عرض میکنم مثلا این دولت و اون دولت رو نمیخوام مقایسه بکنم.
ولی یه سوالی الان اینجا من علت این رو شما چی میدونید؟ علتش بیکاری توجه... بیکاری زیادی در خانواده رو میارن به مشاغل خانگی یا نه؟
علتش نظریه. نظری به این برمیگرده که این مجموعه حاکمیتی که در حوزه اشتغال هست اصلا به فعالیت خانگی اعتقاد دارد یا نه؟ شفاف عرض بکنم.
بله.
ما کاملا اعتقاد داریم. یک دو تا آمار به شما بگم. در کشورهای توسعه یافته دنیا بعضن تا 20% از بازار کار دست مشاغل خانگی است. حتی کشورهای توسعه یافته رو بنده دارم عرض کنم. یا سهم تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهای توسعه یافته بعضن تا 15% میرسه که از عدد بسیار قابل توجه و شایان ذکریه. خب در این دولت ما چیکار کردیم؟ اولین قدمی که در حوزه مشاغل خانگی برداشتیم آسان کردن صدور مجوزها بوده. به این معنی که الان 95% از مجوزهای مشاغل خانگی بدون ارجاع به کارشناس به صورت مستقیم یعنی فرد به سامانه مراجعه میکنه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار که همه مجوزهای مشاغل خانگی متصلن به درگاه جی فور.
حالا اتفاقا این یه پیامی که همین 0900-350 چند میگن این درگاه قطعه.
حالا درگاه مال وزارت اقتصاده. اگر مسئله فنی ممکنه داشته باشه خب از وزارت اقتصاد پیگیری. درگاه متعلق به وزارت کار نیست، متعلق به وزارت. ما به موجب قانون باید متصل میشدیم به درگاه، متصل هم شد. خب تمام مجوزهای مشاغل خانگی الا اگر اشتباه نکنم 28 دونشون 512 تا از مجوزهای مشاغل خانگی آنی داره صادر میشه. آنی یعنی چی؟ یعنی فرد میره به سامانه مراجعه میکنه، اطلاعات خودش رو وارد میکنه، بلافاصله همونجا مجوز خودش رو میگیره.
درسته.
اصلا بعضی از این مجوزهای خانگی من خدمت شما عرض بکنم قبلا ها بین 8 تا 10 ماه طول میکشیده یک نفر مثلا بخواد مجوز قلاب بافی بگیره که مثلا دو تا قلاب بگیره توی خونش یه محصولی رو تولید بکنه و بفروشه. خب الان اینا خب این یه تحول بزرگ بود. همین باعث شد در سال 1401 بیش از 218 هزار مجوز صادر بشه. اصلا عدد بسیار قابل توجهیه. من شاید بشه گفت بین 30-40% کل مجوزهای درگاه ملی مجوز که همه مجوزهای کشور رو
شامل میشه
خب 30-40% فقط مربوط به مشاغل خانگیه. چرا؟ چون تسهیل شد. چون اصلا من دیگه میگم دیگه هیچ مانعی وجود نداره، هر کس میخواد فعالیت خانگی. شما دوتا مثال زدید، من اسم مشاغل خانگی رو میذارم مشاغل خانوادگی. مشاغل خانگی مال همه است. کارمند، غیر کارمند، مثال هایی که شما زدید، همه میتونن توی خونه تولید داشته باشن. حداقل 540-50 مدل مجوز روی سامانه هست، میتونن برن اینا رو بگیرن در رشته‌هایی که تخصص دارن و دوست دارن و بازار دارن. نکته دوم، پشتیبانی مالی هست که از مشاغل خانگی صورت گرفت. برای اولین بار در سال 1401 3000 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مشاغل خانگی قرار گرفت که در سال گذشته بیش از 2800 میلیارد تومانش جذب شد و در اختیار
دریافت شد.
بله، دریافت شد. این گزارش پرداختیه. بله. بانک هاست که من دارم عرض. خب باز این عدد به نسبت دولت‌های قبلی بیش از 100% رشد داشته. مجوزی که عرض کردم بیش از 200% رشد داشت. مسئله سوم در حوزه که این عدد در سال 1402 از 3000 میلیارد تومان شده 4000 میلیارد تومان. یعنی همین امسال باز تسهیلات حوزه مشاغل خانگی بیش از 33% رشد داشته. دو مدل مشاغل خانگی داریم چون بسیار مهمه. من اینو
آقای 0935635 از همین الان زدن. آیا فقط به فکر شهرهای بزرگ هستید؟
حالا الان از مشاغل خانگی بریم تو شهرهای
بزرگ. خب همین مثلا مشاغل خانگی هم هست
دیگه. نه، همه جای کشور اصلا محدودیت جغرافیایی نداره مشاغل خانگی. هر کسی میتونه.
یعنی فقط مثلا در تهران، اصفهان، شیراز،
اتفاقا مشاغل خانگی در کشور، در استان‌های مثلا بگیم یه مقدار کمتر توسعه یافته زور و بروز بیشتری داره.
بسیار.
و در مناطق روستایی که بسیار مورد استقبال قرار گرفته. این رو داشتم عرض می‌کردم که امسال رشد تسهیلات مشاغل خانگی 33% بوده. از محل مشاغل ایجادی پارسال ما 103 هزار کد ملی شغل ایجاد شده خانگی داشتیم. ما کد ملی داشتیم، نه اینکه برآورد بکنیم چه مقدار شغل ایجاد شده است. به کد ملی داریم این مشاغلی که این عدد هم بیش از 100% رشد داشته.
دو مدل کد ملی همه واقعیه دیگه.
بله، کد ملیه دیگه. دو مدل مشاغل خانگی داریم. این توضیح رو بشنون شنوندگان محترم. یه مدل مستقل بهش میگیم تو قانون. مستقل یعنی چی؟ یعنی خیش فرمایی. یه شخصی مثلا تصمیم میگیره که توی خونه قالی بافی بکنه، ترجمه بکنه، ارزم بزرگتون نویسندگی بکنه، رشته های مرتبط و فرهنگ هنر و این 530 چلتایی که عرض کردم. میاد مجوزش رو از درگاه میگیره. اگر احتیاج به تسهیلات داشت با مراجعه به سامانه وزارت کار میره در مراحل اخذ تسهیلات. یه مدل دیگه که ما خیلی برش تأکید داریم و امسال این رو میخواییم تقویت بکنیم، پشتیبان هست. پشتیبان یعنی چی؟ یعنی یک فردی که اصطلاحاً کارآفرین حرفه‌ای اون فضاست، میاد و تا سقف 40 نفر رو تحت پوشش خودش قرار میده و اون 40 نفر با هدایت این پشتیبان یا کارآفرین حرفه‌ای اون فعالیت رو انجام میدن و درآمدزایی خودشون دارن.
همین 0912755 چند تا ستای سوالش همینه. آیا افراد کارآفرین میتونن همزمان در چند منزل و خانوار مشاغل خانگی ایجاد کنن؟ فکر کنم همین
دقیقاً همین پشتیبانی که من الان توضیح دادم. و اتفاقاً من دعوت میکنم از هر کسی که فراخوان میدم، خواهش میکنم از هر کسی که فکر میکنه در یک رسته‌ای یا همین الان در یک رسته‌ای مشغوله و کارآفرین حرفه‌ای اون حوزه است، بیاد و تا سقف 40 نفر رو میتونه تحت پوشش قرار بده. ما هم تا سقف 4 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در اختیارش قرار میدیم که عدد بسیار عدد قابل ملاحظه‌ایه.
0 تا 4 یا نه
4 دیگه، قرض الحسنه است دیگه. قرض الحسنه 4% تسهیلات مستقل هم، یعنی اون فردی که خیش فرمایی میخواد فعالیتی رو انجام بده، سقفش 150 میلیون تومانه. این بیمه مشاغل خانگی که عزیزمون پرسیدن رو ببین، بیمه مشاغل خانگی اجباری نیست، اختیاریه.
بله.
ما میتونستیم اجباریش بکنیم ولی نکردیم، چون اگر اجباری بکنیم یک طیفی از مخاطبین همین الان نمیتونن،
یعنی همین پشتیبانه اصلا بیخیال میشن.
بله، بله. سخت میشه فرایند.
بله.
انشالله ما هدف گذاریمونه که در چند سال آینده که بازار مشاغل خانگی که الان بسیار رونق پیدا کرده به لطف خدا و به حضور مردم، این رو اگه بتونیم گام به گام بتونیم یک بخش هایش رو اجباری بکنیم. در مورد تعاونی ها بسیار سوال خوبی پرسیدن. ببین، یکی از برنامه‌های اصلی امسال ما تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی استانیه و تا الانی که با شما صحبت می‌کنم در 23 استان شکل گرفته. باز این هم بی‌سابقه است. تعاونی تأمین نیاز استانی چی هن؟ زنجیره ارزش تولید مشاغل خانگی هن. یعنی چند تا تعاونی در یک رشته دور هم جمع میشن، تشکیل تعاونی استانی رو میدن، زنجیره ارزش از شناسایی محصول تا فروش محصول رو با همدیگه به صورت زنجیره‌ای پوشش میدن که این حالا عزیزم فکر می‌کنم پرسیده بودن که چرا انقدر به هم ریخته است. من نمی‌دونم دقیقاً منظورش چیه.
احتمالاً باز رفتن تو بحث سامانه جایی رفتن.
نه، تشکیل تعاونی تأمین نیاز با مراجعه به ادارات کار استانی ما
پاسخشون رو ندادن. حالا مثلا عزیزی نبوده.
حالا من عذرخواهی می‌کنم. بالاخره